الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به قرن المنازل بود. عرض کردیم اختلاف هست که قرن المنازل واد سیل کبیر هست یا هدا هست. مشهور اینه که واد سیل کبیر قرن المنازل هست و بالای مسجد واد سیل کبیر هم نوشته شده که قرن المنازل. اما این کار حکومت سعودی هست و کاشف از نظر و شهادت عرف محل نیست، کما سنبین انشاءالله. ولیکن نقل شده که بهارنه، شیعیان بحرین، معروف پیششون اینه که هدا، وادی محرم یا محرم میقات هست و از اونجا که یک مسجدی هم دارد روی ارتفاع محرم میشن. معروف بین شیعیان بحرین اینطور. فرق بین شیعیان بحرین و شیعیان قطیف چیه؟ شیعیان قطیف معروف پیششون اینه که واد سیل کبیر میقات است. شیعیان بحرین علاما نقل معروف پیششون اینه که هدا میقات است. بحث در اینه که این منشأ شک میشه که کدوم یک از اینها درست میگن. ما شواهدی میتونیم اقامه کنیم بر این که میقات همین مسجد و سیل کبیر هست که در طریق طائف به مکه واقع شده که به جعرانه منتهی میشه، بعد میاد وارد مکه میشه. قرن الواد سیل کبیر، نخله، حنین، جعرانه، مکه، که این راه در شمال شرقی مکه هست. از شمال شرقی مکه این راه آغاز میشه و به طائف منتهی میشه. اون وادی محرم که مسجدی دارد، مسجد الهدا، اون در طریق طائف هست که از عرفات به مکه منتهی میشه. فاصله میان واد سیل کبیر تا مکه 80 کیلومتره، یعنی تا مسجد الحرام، و فاصله میان وادی محرم تا مسجد الحرام 76 کیلومتره و راه هم کوهستانی است. آیا بله، آیا میقات واد سیل کبیر است یا وادی محرم هست و یا مجموع میقات است؟ که بعضی ها احتمال میدن، میگن میقات یک منطقه وسیعی است که مکان مرتفعش وادی محرمه، مکان منخفضش واد سیل کبیره. کدوم یک از این سه احتمال درسته؟ خب مرحوم شیخ فرج عمران قطیفی در کتاب الازهار الارجیه تلاش میکنه بگه که وادی سیل کبیر قرن المنازل هست و ایشون میفرماید که من با عده‌ای از بدو بیابان نشینها چادر نشینهای اون منطقه صحبت کردم، اونها وقتی پرسیدم قرن المنازل کجاست گفتن همین وادی سیله. برخی دیگر هم کتاب نوشتن این نظر رو تأیید کردن. شاهدی که بر این نظر میشه ذکر کرد اینه که در معجم البلدان حموی گفته یمانیه تصب من قرن المنازل. بکری اندلوسی هم میگه نخلت الیمانیه وادن ینصب من بطن قرن المنازل. پس یمانیه رو اگر پیدا کنیم کجاست معلوم میشه که قرن المنازل هم در جوار اوست. یمانیه طبق تمام نقشه هایی که هست همون در کنار واد سیل کبیره. النخله بهش میگن، الیمانیه بهش میگن. شما نقشه های عربستان رو نگاه کنید، کنار واد سیل کبیر، بالای واد سیل کبیر نوشتن الیمانیه، النخله الیمانیه. این شاهد قوی است بر این که واد سیل کبیر قرن المنازل هست. چون وادی هدا، وادی محرم، بینش و بین اون وادی سیل کبیر کوهستان هست، بیابان عریضی هست و اصلا متصل به نخله یمانیه نیست. شاهد دیگر از بعض کتب تاریخی هست که در کتاب سبل الهدى و الرشاد تألیف صالحی شامی اونجا آمده. حالا آقایون که اهل تتبعن اگر تتبع بیشتری بکنن که میگه پیامبر صلوات الله علیه و علی آله خرج من الطائف. پیامبر در سال نهم هجری ظاهرن جنگ طائف رفتن، با حوازن جنگیدن، سال نهم بود. بعد از طائف که برگشتن اینش مسلمه که در جعرانه محرم شدن برای عمره مفرده. در روایات صحیح ما هم هست که احرم حین رجوعه من الطائف من الجعرانه. اما تو این کتاب تاریخی اضافه اینه که میگه فأخذ علی قرن المنازل ثم علی نخله ثم خرج الى الجعرانه وهو علی عشرة امیال من مکه. خب نخله جعرانه در همین طریق وادی سیل کبیر هست به مکه. خب قرن المنازل هم قبل از اون واقع لابد شده بوده دیگه، چون احتمالش نیست که قرن المنازل اون منطقه هدا باشه و پیغمبر چجوری اومدن میان بر زدن این بیابانها و کوها را با اون همه لشکر بعد وارد جاده جعرانه شدن. این اصلا احتمالش عرفی نیست. پس این که پیامبر مر به قرن المنازل که در این کتاب تاریخی هست معلوم میشه قرن المنازل تو همون راه طائف به جعرانه است که از واد سیل کبیر میگذره. البته این نقل تاریخ هست. حالا اونهایی که به تاریخ نویس ها سوء ظن دارن میگن یک مش دروغگو بودن، تاریخ رو به دلخواه سلاطین و حکام نوشتن، حالا دیگه نمیدونم. به بالاخره این داعی بر کذبم که ندارن تو این مسائل. تو مسیر فعلیه، تو مسیر فعلی طائف به مکه هست که از عرفات میگذره، ولی مسیر کوهستانی است. اونی که مسیر طائف به مکه بوده که از جعران میگذره، اون در از شمال شرقی مکه میره، عرفات از جنوب شرقی مکه میره. اونی که در تاریخ، بله شما تا عرفات مگه بیشتر رفتید؟ تا عرفات مسیر چندان کوهستانی نیست، بعدش رو خبر ندارید کوهستانی اون منطقه. این که در تاریخ نوشته مر به قرن المنازل ثم هر سبت خدمتتون که علا نخله ثم خرج الی الجعرانه، یقینا اگر این حرف درست باشه پیامبر از همون واد سیل کبیر عبور کرده و اونجا قرن المنازله، چون احتمال جای سوم که نیست. اگر همون راه واد سیل کبیر درش قرن المنازل باشه، خب همین جاییست که الان معروف است به مسجد و سیل کبیر قرن المنازل. احتمال نیشبولی که شاید همون راه جعرانه باشه قرن المنازل، ولی یک جای گمنام. این دیگه خیلی انسان باید احتمال های نیشبولی تو ذهنش بیاد. اگر قرن المنازل هدا نباشه، هیچ کس شک نکرده که همین مسجد و واد سیل کبیر هست، ولذا اینها بعید نیست که موجب وسوق بشه که قرن المنازل همین مسجد و واد سیل کبیر هست، ولذا ما بعید نمیدونیم که احرام از این مکان مجزی باشه به عنوان احرام از قرن المنازل. جدید الاحداث، یعنی جدید جدول کشی و اسفالت. یعنی از عرفات به طائف راه نبوده. مگر کوهستانی راه پیاده رفتن، راه با مرکب رفتن نداره؟ این راه نداشته، یعنی راه مسلوکی که ماشین بره تازه اختراع شده. خب شما چی میخواید استفاده کنید؟ میخواید بگید پس قرن المنازل تو همون راهیست که راه وادیه نه راه جبلی؟ شارع برای راه جبلی میقات قرار نمیده؟ چه میدونیم؟ خب حالا شما دارید یک معید سومی هم میارید که راه جبلی اون وقت مسلوک نبوده و قرن المنازل رو که تعیین میکنن برای راه های متعارف تعیین میکنن. خب حالا اگر واقعا اینجور که شما میگید الله اعلم راه نبوده، یعنی مثلا راه مال رو هم نبوده؟ و مردم اون زمان که راه میخواستن که اتوبان قم و تهران نمیخواستن که، یه راه مال رو باشه کافیه براش. خب بگذاریم، به نظر ما بعید نیست حصول وسوق این که قرن المنازل همین وادی سیل کبیر هست. حالا چرا میگن قرن المنازل؟ بعضی ها گفتن قرن به معنی کوه کوتاه تنها، کوه کوهک تپه، کوهک تپه تنها و بیکس به میگن قرن. خب اونجا میگن یک کوه کوچک تنهایی هست، بلجا شده قرن. خب یه احتمال هم هست که علت این میگن قرن المنازل یعنی منازل مسافرهای از جوانب مختلف در اونجا نزدیک به هم میشه. مردم عراق، مردم نجد، مردم یمن، مردم طائف از جوانب مختلف اینجا به هم نزدیک می شدن. قرن المنازل یعنی اقتران منازل مختلف بوده. خب اینم ممکنه معیدی باشه برای اینکه میقات قرن المنازل همین واد سیل کبیره، چون این منطقه منطقه وادیه، منطقه جبلی نیست و نوعا منازل رو منازل مختلف اینجاها به هم نزدیک می شده. علاما یقال. به هر حال ما وسوق پیدا می کنیم که قرن المنازل همون واد سیل کبیر هست و لذا لا یبعد جواز الاحرام من. حالا اونایی که وسوق پیدا نمی کنن، کتاب استفتاءات مرحوم آقای خویی رو میبینن، استفتاءات آقای سیستانی میبینن، میدن احاله به مجهول دادن، هرچی عرف محل بگوید. عرف محل هم که انهون یه عده نشستن در طائف، جواب سوال میدن که هر کی بگه عین قرن المنازل، بگن که مثلا هاذا المکان، خود اونها توش گیرند، خود اونها توش تردید دارن. و این عرض کردم قرن المنازلی که تابلو زدن رو مسجد سیل کبیر، این رو دولت تابلو زده. شاهدش اینه که خود سنی ها شخصی است به نام ابو محمد طنطاوی. ابو محمد طنطاوی اینجوری میگه، سوال ازش کردن قرن المنازل هل هو سیل کبیر ام عند مسجد وادی بهرب. اینجوری میگه الذی اظنه کون المیقات الاصلی هو السیل الکبیر و ان مسجد وادی محرم وضع به محاذات السیل الکبیر. اینم عالم سنی است که اینجور بیان میکنه، الذی اظنه ان کون المیقات الاصلی هو السیل الکبیر. بله خب حداقل اینه که دیگه خیلی واضح نگیرید که میقات قرن المنازل واد سیل کبیره. مثل ما بیایید بگید که لا یبعد الوسوق، لا یبعد الاطمئنان. و عرض شود خدمتتون که این تابلوهای دولت رو، اینها رو توجه نکنید، اینها اونی که معتبره معالم معثوره است، به قول آی سیستانی المعالم المعثوره، یعنی علامتهای از گذشته مانده، معالمی که معثور از سابقین است. عرض کردم خدمتتون منا با مزدلفه تو روایت صحیحه داریم، اذا مررت به وادی محسر و هو واد عظیم بین مکه و بین جمع و منا فسعفی. این که در کتاب ها نوشتن صد قدم، صد قدم سعی میکنیم در وادی محسر. صد قدم نبوده وادی محسر، بزرگ بوده. سعیش یعنی هر ولش مستحب است. چجور در مسعا بین المنارتین مردها مستحب به هروله کنن، یعنی مثل شتر راه برن، نیمه دویدن مثل شتر میشه هروله. تو وادی محسن هم روز عید وقتی از مشعر میایید طرف منا، مستحب به مؤکد هروله، که فکر نکنم احد الناسی فعلا به این مستحب عمل کنه. امام صادق علیه السلام برای اسماعیل وقتی نائب گرفت بهش فرمود که حتما هروله در وادی محسر رو انجام بده. بعضی هم که انجام نداده بودن از اصحاب امام صادق، امام به اونا فرمود برگردید، برگردید برید همونجا هروله کنید. گفتن آقا نمیدونیم کجاست. گفت برید از اهل محل بپرسید، بهتون میگن وادی محسر کجاست، اونجا برید برای هروله کردن. عرض شود ولی خب الان متروکه، الان اگر کسی این کار رو هم بکنه بعضی ها نگران حالش میشن که وقت حالش بد شده باشه، این قاطی کرده باشه. عرض شود خدمتتون که خب ببینید، وادی محصر وادن عظیم بین جمع و منا و هو الى منا اقرب و هو الى منا اقرب، که خود این و هو الى منا اقرب معناشی میشه بحث مفصلی داره. خب هر سبب خدمتتون که ولی الان فاصله بسیار اندک، نهایت و منا چند قدم میرون بر بدایت و مزدلفه، قطعا دروغه، یا اون نهایت و مناش دروغه، یا اون بدایت و مزدلفهش دروغه، یا هر دوش دروغه. جالب اینه ما سالهای قدیم قبل که میرفتیم از نهایت و مزدلفه که میگذشتیم میرفتیم به طرف مشعر، بعد از حدوداً شاید یک ربع را می رسیدیم به مجزرت و وادی محصر، مجزرت و وادی محصر بودن 10 دقیقه اینا را پیاده، یک ربع را پیاده می رفتیم از این بدایت و مزدلفه، بدایت و مشعر، اینا تازه هنوز تو مجزرت و وادی محصر بودیم. خب این بابا وادی محصر که بین مزدلفه و مناست، چجور شد بعد از این که وارد منا شدیم تازه 10 دقیقه پیاده، یک رو پیاده را بریم تا برسیم به مجزرت و وادی محصر؟ خب اونم الحمدلله دیگه جمع کردن، جاش خیمه زدن و حجاج بیچاره رو حالا در وادی محصر اگر در ایام مبیت به منا خیمه بشون بدن باز خوبه. بعضی از این حجاج رو بردن در وادی نور، وادی نار، وادی نار که نه مناست نه وادی محصره، به اسم منا خیمه زدن براشون. دیگه شما به اینها میتونید اعتماد بکنید؟ اینا قابل اعتماد نیستن، معالم معصوره به قول های سیستانی باید باشه، یعنی علائمی که از قدیم نسلن بعد نسل به ارث رسیده، و الا این علائمی که بر اثر 4 تا هیئت علما که الحمدلله رئیسشونم اعماس فی الدنیا والآخره، چه اون بنبازشون چه این عبدالله شیخشون، الحمدلله هم از نعمت چشم در این دنیا محرومن هم از نعمت بصیرت در آخرت، اینها شدن قدوه و الگو و صاحب نظر، اینا قابل اعتماد نیستن. عمده این شواهدی است که ما عرض کردیم، بعید نیست که انسان وثوق پیدا کنه به اینکه وادی سیل کبیر همون قرن المنازله. حالا اگر وثوق پیدا نکردید چه بکنید؟ بله بله، به قول ایشون مؤید عرض ماست که اگر به این تابلوها نگاه کنید تو طریق هدا که همون وادی محرم هست، اونجا مسجد ساختن به نام جامع و قرن المنازل، یعنی همون واد سیل کبیر شده مسجد و قرن المنازل، هم اون هدا مادی محرم اونجا شده جامع و قرن المنازل. خب بالاخره به کدوم یکی از این حرفا اعتماد بکنیم؟ به این حرفا نمیشه اعتماد کرد. اگر شما احتمال بدید که کل این منطقه قرن المنازله، اینم شاهدی نداره، بیابان یعنی کوهستانه، کوهستان عریضیست، عریض و طویلیست بین این دو راه، بین واد سیل کبیر و هدا، و هیچ شاهدی هیچ قرینه‌ای برای این نیست که کل این منطقه قرن المنازل باشه، و لذا این احتمالم نیست. احتمالم اگر باشه باز به نظر ما کافی نیست، باید احراز بکنیم که قرن المنازل کجاست. خب اگر احراز کردیم واد سیل کبیر فهو که بعید نیست با این قرائن ما وسوخ پیدا کنیم. ولی اگه احراز نکردی. سه راه هست. راه اول اینه که محاذات میقات رو اگر شما قبول دارید، یقیناً این دو منطقه واد سیل کبیر و هدا، اون وادی محرم، محاذی همه، مثلث قائم الزاویه به طرف مکه تشکیل بدید، رو نقشه بگذارید، کاملا یک خط، یک خط میخوره به مکه، یک خطم در حداد، یک خطم این مثلث قائم الزاویه در وادی سیل کبیر قرار میگیره. ولی کسانی که محاذات میقات رو قبول ندارن مثل آی خویی، این راه رو طبعا نمیپذیرن. راه دوم احرام به نذر هست قبل المیقات، یک کیلومتری دو کیلومتری برید به سمت طائف، چون فاصله طائف تا وادی سیل کبیر 10 کیلومتره، تا وادی محرمم 10 کیلومتره. برید حالا کمتر از 10 کیلومتر بشید به طرف طائف، 8 کیلومتری طائف، چه میدانم 5 کیلومتری طائف، اونجا با نذر محرم بشید. خب اینم به درد کسانی میخوره که احرام به نذر را قبل المیقات قبول دارن. البته ما بعداً عرض خواهیم کرد خلافاً لسید زنجانی که احرام به نذر را قبل المیقات قبول نداره، ما این احرام رو قبول میکنیم به نذر قبل المیقات، ولیکن محاذات میقات رو کافی نمیدونیم. این راه دوم رو ما قبول داریم، راه اول رو قبول نداریم. راه سوم راه محتاطی نه. مثلا از طائف 5 کیلومتری بعد از طائف که مسلم قبل المیقات است محرم میشه به نذر، اونم قبل دیگه. چرا دیگه؟ دو راه میان به طائف میخورن، هر دو میقات محتمل 10 کیلومتری طائف هست. شما فرض کن بیایید 5 کیلومتری طائف، یقینا قبل المیقاتید دیگه، عرفا قبل المیقاتید دیگه. ده کیلومتر به حاله به مجهول ندید ما رو. حالا اجازه بدید شما بعد از جلسه با من صحبت کنید، چون این چیزا تا من بفهمم و تصور کنم بعد تصدیق کنم طول میکشه، بعد اگر تصدیق کردم جلسه بعد جبران میکنم. ولی من مطمئنم که تو کتاب ها هم هست هر کدام از این دو، چه وادی محرم چه وادی سیل کبیر، 10 کیلومتری بعد از طائفه. و تقریبا هم تو یک راستا هست، منطقه فاصله میگیره، فاصله میگیره، بینش کوهستان قرار میگیره، بعد دو مرتبه هر دو نزدیک میشه به مکه. یکیش فاصله طائف تا مکه از طریق وادی سیل کبیر 90 کیلومتره، از طریق عرفات که هدا هست 86 کیلومتره، اینجور که میگم. خب عرض شد خدمتتون که راه سوم راه احتیاطه، بیاد آدم محرم بشه از یکی از این دو، بعد چیکار کنه؟ بره طائف، راه دیگه نداره که، بره طائف و از طائف در بیاد اون راه دوم، مثلا راه هدا، بره راه هدا، برسه به اون مسجد هدا که مقدار بالای بلندی هست، از اونجا هم احتیاطاً محرم بشه دیگه. این راه احسن الطرق هست، منتها میگذارن میشه همچو کاری کرد یا نمیشه اون دیگه به گردن ما نیست. از این بحث بگذاریم. میقات ششم میقات مکه هست که میقات حج تمتعه بعد از عمره تمتع. خب این دیگه بحثش مفصل گذشت، در میقات حج تمتع قبلا مفصل بحث کردیم که اعاده نمی کنیم. پذیرفتیم ما که میقات حج تمتع بعد از عمره تمتع مکه هست. میقات هفتم منزل مکلف. من کان منزله دون الوقت الى مکه فلیحرم من منزله. صحیحه معاویه بن عمار. کسی که منزلش دون المیقات باشد احراب او از منزلش هست. صحیحه دیگر معاویه بن عمار اینه: من کان منزله خلف هذه المواقیت مما یلی مکه فمیقاته منزله. صحیحه مسمع: اذا کان منزل الرجل دون ذات عرق الى مکه فلیحرم من منزله. ابن مسکان عن ابی سعید قال سألت ابا عبد الله علیه السلام امن کان منزله دون الجحفت الى مکه قال یحرم منه. خب اصل مسئله پس هیچ مشکلی ندارد. الان کسانی که ساکن جده هستند ولو دو سال میرن در جده میمونند، یک سال و نیم میمونند، که بنابراین که بگیم یک سال و نیم کافی است در صدق مقر، دیگه عرف به این آقا میگه مسافر نیست، مسافر نیست. دو سال هم یه جایی بخواد بمونه عرف به این میگه مسافر نیست. منزله جده، خب سر میکنه منزله دون المیقات که بعدن بیشتر توضیح میدیم. خب اینا از منزلشون محرم میشن. چند جهت در این بحث هست. جهت اول اینه دو احتمال هست در منکان منزله دون المیقات. یکی این که معیار قرب مسافت باشه، یعنی ما بیاییم مسافت نزدیکترین میقات را به مکه حساب کنیم. نزدیکترین میقات به مکه قرن المنازل هست که فاصله اش تا مسجد الحرام اگر بخوایم حساب کنیم بنابراین که واد سیل کبیر باشه 80 کیلومتر تا مسجد الحرام، تا اول مکه خب فرق میکنه کمتر خواهد شد. و اگر حدا رو حساب کنیم 76 کیلومتر تا مسجد الحرام. خب من کان منزل و دون المیقاته که به این معنی باشه که منزل انسان مسافتش به مکه کمتر باشد از مسافت میقات به مکه، خب باید بریم حساب کنیم مسافت بین منزل ما تا مسجد الحرام اگر کمتر از 80 کیلومتر باشه مثلا، که بین وادی سیل کبیر و مسجد الحرام است، خب ما از منزلمون محرم میشیم. اگر فاصله بیشتر از 80 کیلومتر باشه باید بریم یکی از مواقیت معروف محرم بشیم. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که بگیم نه، معیار مسافت نیست، معیار اینه که میقات پشت سرمون باشه، که اگر بخواهیم از میقات محرم بشیم مجبور بشیم به خلف برگردیم، این میشه من کان منزل و دون المیقات. فرق این با اون احتمال اول چیه؟ کسانی که منزلشون بعد از جحفه است، فاصله جحفه تا مکه حدوداً 200 کیلومتر بود، قبلا مطرح کردیم. خب حالا این آقا بعد از جحفه منزلش هست، فاصله اش تا مکه 150 کیلومتر. از نظر این احتمال دوم صدق میکنه منزله دون المیقات، منزل این آقا بعد از میقات است. فاحرامه من منزله، فاحرامه من دویرت اهله، لازم نیست برگردد به عقب برود از جحفه محرم بشود. ولو مسافت بین منزلش تا مکه از مسافت قرن المنازل که میقات است تا مکه خیلی بیشتره. کدوم یک از این دو احتمال درسته؟ به نظر ما ظهور عرفی اقتضا میکنه احتمال دوم رو، صدق میکنه. انا منزلی دون المیقات، بله بین جحفه و شجره اگر منزل داشت صدق نمیکنه به قول مطلق انا منزلی دون المیقات، چون شما شجره رو چرا تنها دیدی؟ جحفه رو هم ببین، منزل رو که فوق المیقات. چرا دیگه؟ چرا؟ من کان منزله دون المیقات، اگر طبق احتمال اولی میشه من کان المسافت بین منزله و مکه اقل من مسافت ما بین المیقات الى مکه میشه؟ چرا؟ خب دیگه میدونم شما دارید احتمال دوم رو تقویت میکنید، شما میگید احتمال دوم درسته که معیار اون میقاتی است که پشت سر مکلف عرفن، همین میشه که ما عرض میکنیم. بس من اون تعابیری که در بعضی روایات داره خلف، من کان منزله خلف هذه المواقیت، این تعبیر هست. خلف که دیگه روشنه که، یعنی اگر میخواست بره از میقات محرم بشه مجبور بود به عقب برگرده، میگن نه لازم نیست به عقب برگردی، از همینجا محرم بشه برو برو مکه. این متفاهم عرفی است به نظر ما. این تعبیری که میگه من کان منزله دون المیقات، من کان منزله خلف هذه المواقیت، ظاهرش اینه که میگه آقا میقات جلوی روی توست یا پشت سر تو؟ اگر جلوی روی توست صبر کن در میقات محرم بشو، اگر پشت سر توست خب از منزلت محرم میشی، لازم نیست به میقاتی که پشت سرت برگردی. حالا چه کار داریم که مسافت بین قرن المنازل تا مکه خیلی کمتر است از مسافت منزل من بعد از جحفه تا مکه؟ به من میگن که منزلو که دون المیقات، منزلو که خلف المیقات. خب اگر بنا بود که معیار اقل بودن مسافت باشه بین میقات و مکه، خب ممکن بود امام بفرماید که اذا کان مسافت بین منزل تو و مکه اقل من مسافت ما بین قرن المنازل الى مکه، چون قرن المنازل همیشه اقرب المواقیت بوده. این دیگه خیلی واضح‌تر میشد مطلب. چرا پس اینجوری بیان کرده حضرت؟ این ظاهرش اینه که قول دوم درسته، منتها یه مشکلی هست در اینجا، لم عربن تعرض له، و اون مشکل اینه. خوب دقت کنیم، اجازه بدید اشکالو با شکل اعتراض به فتوای آقای سیستانی بیان کنم. که مطلبی هم روشن بشه در ذهنش. آی سیستانی قبول داره کسی که منزلش در جده است، البته معیار رو خونه میدونه، خونه مکلف تا آخرین تا ابتدای شهر مکه، ابتدای شهر مکه تا خونه مکلف، نه تا جد، تا ابتدای جده. بستگی داره خونه شما در جده کجا باشه. اگر خب دقت بکنید، حالا اجازه بدید عرض کنم، این آی سیستانی نظرش اینه، میگه که کسی که در جده است این صدق میکنه که منزله دون المیقات. از این باب میگه که اهل جده از منزلشان محرم میشوند، اینجوری میگه. خب از اون طرف میگه کسی که وارد جده شد میتواند از جده با نذر محرم بشود، چون جده قبل المیقات است. صریحا میگه چرا جده قبل المیقات است. آی سیستانی میگه که برو به خرائط رجوع کن، میبینی جده قبل از محاذات جحفه است. از جده به سمت شرق که بری یک نقطه‌ای میرسی بیرون جده که مثلث قائم الزاویه اگه تشکیل بدی یک طرفش میخوره به شما که در شرق بیرون جده قرار گرفتی، یک طرف میخوره به جحفه، یک طرف هم میخوره به مکه. خب پس شما جد که باشی قبل از این نقطه شرق خارج جده هستی که محاذات جوف است. فانت فی جده قبل المیقات فیمکنک الاحرام بالنذر من جده. صریحا ما سوالمون اینه، بالاخره ما نفهمیدیم این جده قبل المیقاته که میشه با نزد از اون محرم شد، یا این جده منزل و حدون المیقاته. کدوم ها این تأمل بفرمایید. من این اشکال رو، این سؤال رو که مطرح میکنم و هم میخوام اینو مطرح کنم که آیا شمایی که این نظر دوم رو قبول کردید، گفتیم منزله دون المیقات یعنی خلفش میقات باشد، جده یا هی نگاه به خلفشون میکنن میبینن خلفشون دریاست، میقات نیست، کشتی های آمریکایی، دریا، خلفشون میقات نیست، اهل جده خلفشون میقات نیست، ولو مسافتشون تا مکه حتی از مسافت قرن المنازل به مکه کمتره. اما طبق بیان دوم باید عرف بگه انت خلف المیقات، انا لست خلف المیقات، انا فی نقطت اخرى و المیقات فی نقطت اخرى، انا لست خلف المیقات. تأمل بفرمایید ببینیم چه جوابی برای این مطلب میشه پیدا کرد.